أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در باره توحید به پناهندگی به خدا رسید که قرآن کریم برای ما موانعی رو معرفی میکنه که تمام این موانع به این عنوان به ما معرفی میشه که ما یاد بگیریم در کنار این موانع از خداوند تبارک و تعالی کمک بگیریم. اساساً فلسفه وجودی دشمنان و موانع قوی کردن مؤمنین و انسانها در توحید هست. هیچ مسلمانی و هیچ مؤمنی در زندگیش مشکلی براش پیش نمیاد مگر اینکه این مشکل او رو میتونه به دامن خدا بیاندازه و توحید و انسانیت او رو قدرتمند بکنه. انسان بدون مشکلات در زندگی شبیه خداوند نمیشه. اگر بخواد قوای الهی روح خدای خودش، روح انسانی خودش رو فعال بکنه، این روح برای اینکه فعال بشه مثل یک بدن هست که اگر بخواد قهرمان جهان بشه در هر رشته‌ای باید با موانع سختی‌های بیشتری مبارزه بکنه. کدوم بدن قوی تر میشه؟ اونی که تونسته باشه سختی‌های زیادتری رو تحمل بکنه. در مسائل فکری و روحانی هم همینطور. کدام روح قوی تر هست؟ اونی که موانع و سختی های بیشتری رو سر راه خودش دیده باشه و بتونه به سلامت از این موانع عبور بکنه. انسان ها در برخورد با مشکلات زندگی، دشمنانی که شمردیم هفته های قبل، دو جور عمل میکنند. عده‌ای هستن که اون مشکلات رو میپذیرند که 5 مشکل اساسی رو پیغمبر شمرد. یکی حسادت، یکی شیطان، یکی نفس انسان، یکی کفار و یکی هم منافقین. البته مشکلات دیگری هم در جاهای دیگر قرآن به ما معرفی میکنند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. باز اینجا مشکلات دیگری رو بیان میکنن. فتنه ها، مسائل، مشکلات متعدد در جنبه های متعدد جسمی، روحی و اخلاقی، همه اینها برای ما لازم هست که در این نظام گنجونده شده. انسان ها دو جور عمل میکنند، یا ذلیلانه، غیر فعال، منفعل، و یا با قدرت، با عزت و با بصیرت. اونهایی که ذلیلانه برخورد میکنن، منفعل برخورد میکنن، کسایی هستن که اجازه میده شیطان انواع وسوسه ها رو بکنه توی ذهنش، حمله های جلو، عقب، راست و چپ، و او هیچ دفاعی از خودش نمیکنه. افکار و خبیث و پلیدی رو که شیطان برش تحمیل میکنه میپذیره و با همون افکار احساس بدبختی و بیچارگی و پوچی میکنه و نسبت به اون افکار عبادت شیطانو میکنه. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. خداوند میفرماید ای بنی آدم، مگر من از شما عهد نگرفتم که شیطان رو عبادت نکنید؟ یک عهد عمومی هست که خداوند از همه انسانها فطری گرفته که شیطان به عنوان کسی که پیامهاش روشن و آشکار هست، برملا هست، پیام حمله راست، چپ، جلو و عقب کاملا شفافه، خداوند میگه عبادت شیطان رو نکنید، یعنی هر پیامی داد اطاعتش نکنید. حمله از جلو مقاومت، حمله از عقب مقاومت، حمله از راست و چپ مقاومت و عدم اطاعت شیطان. اونهایی که به این پیام ها پاسخ مثبت میدن، این پیام ها رو قبول میکنن، اینها کسایی هستن که عابد شیطان هستن. یا منافقین حمله هایی دارن، خیلی ها میپذیرن. کفار حمله هایی دارن، تهاجم فرهنگی دارن، ناتوی فرهنگی دارن، اینها میپذیرن و نفس خودشون پیام هایی بهشون میده، اون پیام هایی که نفس خودشون میده اونها رو هم میپذیرن، تسلیم و اسیر اونها میشن. حسادت ها هم در اونها تأثیرگذار هست و اونها رو ضعیف میکنه. اینها کسایی هستن که منفعل عمل میکنن، اصلا فعال نیستن. یعنی وجود این مشکلات به جای اینکه اینها رو قوی بکنه، روز به روز چیکار میکنه؟ ضعیف میکنه و از خدا دورتر میکنه. معنویتشون ازشون میگیره، حس و حال معنوی رو ازشون میگیره، دنیا و آخرت رو ازشون میگیره. حالا آیهشو میخونیم، خسرت دنیا ول آخره، هم دنیاشون خراب میشه هم آخرتشون. مثل کسی است که رفته یه دوره مثلا نظامی ببینه، بعد انقدر بد عمل میکنه و تحلنگاری میکنه که همون روزای اول دست و پاش میشکنه، فلج میشه، بعد میره تو خونه تا آخر اون باید بمونه، یعنی هیچ رشدی نمیکنه. میره ورزش، دستورات رعایت نمیکنه، نکات ایمنی رو آسیب میبینه. به جای اینکه از ورزش برای قدرت استفاده کنه، همون ورزش باعث چی میشه؟ باعث نابودیش میشه. رفته رانندگی، اصول رانندگی برای که از رانندگی لذت ببره، یه مهارتی به دست بیاد، رعایت نمیکنه، همون رانندگی در روزهای اول او رو به ته دره میفرسته و نابودش میکنه. اصلا از مهارت ها، از موانع برای رشد استفاده نمیکنه. رفته مدرسه درس بخونه، رفته دانشگاه درس بخونه، از هر مسئله ای، از هر مشکلی که سر درس براش ایجاد شده شاکیه، ناراحته، نق میزنه، غر میزنه و متنفر میشه و بی سواد و ضعیف بار میاد. گروه دوم کسایی هستن که فعال عمل میکنن، یعنی کسایی هستن که هر حمله بهشون میشه، مثل کسی که تو باشگاه داره کار میکنه، با موانع و مشکلات زیادی روبرو هست، از این موانع و مشکلات خوب استفاده میکنه و روز به روز قوای انسانی، روح انسانی، شرافت انسانیش رو افزایش میده. هر مشکلی، هر مانعی که سر راهش ایجاد میشه او اوج میگیره. و اساساً ما هیچ مشکلی، به صورت مطلق دارم عرض میکنم، هیچ حمله ای از حمله های شیطان وجود نداره که انسان رو به رشد نرسونه. شیطان خادم انسان هست و به تعبیر یکی از بزرگان، هر کس به هر درجه ای رسیده از برکت شیطان رسیده. اولیاء خدا به کمک شیطان ولی خدا شدن. و اساساً شیطان یک نیروی کمکی هست برای انسان که بتونه در انسان تمرین ایجاد بکنه دائما و انسان با این تمرین ها لحظه به لحظه هی قدرت پیدا بکنه. یک موجودی هست که اگر انسان بتونه ازش درست استفاده کنه، خیر و برکت داره برای انسان شیطان. منافقین هم همینطور، کفار همینطور. اگر شمر نبود، امام حسین نمیشد، و اگر عمر سعد نبود، اصحاب عاشورا و امام حسین به اون اوج نمیرسیدن. اگر معاویه نبود، امیرالمومنین به اون اوج نمیرسید. لذا قرآن میفرماید ما به عنوان یک سنت قطعی و غیر قابل تغییر هیچ پیغمبری رو نفرستادیم، مگر اینکه در کنارش شیاطین الجن والانس، شیطانهای جنی و انسی رو به سمت اون پیغمبر گسیل داشتیم. چرا پیغمبر نیاز به شیاطین جن و انس داره؟ چرا ابراهیم به نمرود احتیاج داره؟ چرا موسی به فرعون احتیاج داره؟ برای اینکه اگر اینها موانع سر راهشون نباشه، به هیچ وجه اوج نمیگیرن. مثل جریان مخالفی هست که هواپیما نیاز داره تا بتونه اوج بگیره، اگر نباشه اوجی وجود نداره. بادبادک هم که میره هوا، باید با باد بره هوا، جریان مخالف احتیاج داره. موج سوار هم با موج میتونه لذت ببره و بالا بره. بنابراین دائما انسان به نیروی مخالف احتیاج داره، به تضاد احتیاج داره، تا در سایه این تضادها قوای انسانی، شرافت انسانیشو نشون بده، رشد بده. کسایی که خدا رو ندارن، در برخورد با مشکلات روز به روز ضعیفتر، لهتر، داغونتر، افسردتر و پژمردهتر میشن، چون اصلا از خدا عرضه نداره استفاده کنه. اون میگه من اصلا اینها رو فرستادم که تو پناه بیاری به دامن من، با من انس بیشتری برقرار کنی، با اولیای من انس برقرار کنی، شبیه من بشی، قدرتمند بشی، نزدیک به من بشی، مقرب به من بشی. ولی این از هر صحنه فقط ضربهش رو خورده، سودش رو نبرده، فقط ضربهش رو خورده، اوجش رو نگرفته. مثل بادبادکی هستش که باد اومده نخشو کنده، باد اومده سوراخش کرده پارش کرده، اوج نگرفته. یعنی هر چی جریان مخالف بوده این همه رو به ضرر خودش تمام کرده، عرضه استفاده از این جریان‌های مخالف، حوادثی که تو زندگیش ایجاد میشه رو نداره. این که امام امت میگه به نوه خودش، میگه من، اون میگه من بچه‌ها اذیتم میکنم، خانم‌ها اینجوری هستن تو تربیت بچه، بعضی از خانم‌ها اعصابشون خرد میشه، پدر مادرها، پدر مادر فرق نمی‌کنه، اعصابشون خرد میشه، عصبی میشن، کتک میزنن، بعضی ها از همون شیطنت ها اذیت های بچه خودشون اوج میگیرن، بچه هم تربیت میشه. امام به او میگه که، او میگه بچه من اذیتم میکنه، این بچه ها اذیت میکنن. امام میگه من ثواب همه عبادتم رو میدم، تو ثواب اذیت بچه ها رو به من بده. یعنی چی؟ یعنی اون ثواب اذیت میتونه خیلی انسان رو اوج بده. اگه یه نفر زیرک باشه میتونه از اذیت های بچه، از همون اول بارداری که سختی داره تا زمانی که متولد میشه و بعد آزار رسوندناش، اذیت‌هاش، مخالفت‌هاش که همه معصومانه است و لازم هست، استفاده کنه تا اوج بگیره. یک کسی نه، اعصابش خرد میشه، بد اخلاق میشه، سر همدیگه داد میزنن و له میشن. بلد نیست استفاده کنه ازش، تمرین نکرده، باشگاه نرفته، دوره ندیده، معرفت نداره که اصلا از این جریان اذیت‌ها استفاده کنه تا اوج بگیره. خب پس حمله ها برای چی هستش؟ حمله ها برای این هستش که ما موحد بار بیاییم. اون اسم یا احد و یا واحد رو که میخوایم بگیم باید بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم. واحدیت و احدیت باید در ما تجلی پیدا بکنه. ما وقتی میگیم موحد هستیم یعنی واقعا قبول کردیم که یک منشأ اثر و یک منشأ قدرت و یک منشأ استعانت وجود داره. به قدر این مسئله مهم است که در تمام نمازها شما باید اینو بگید. چرا اینقدر سوره هم مهمه و چرا اینقدر باید ما باید در نماز این آمده همیشه هم باید بگیم؟ شما در 17 رکعت 10 رکعتت باید اینو بگی همیشه. خدا باید یه ذره فکر کنه که چرا خدا از بین این همه آیه این آیه رو برای من انتخاب کرده؟ چرا وقتی مسجد جمع کردم میرم من باید 100 مرتبه این آیه رو بگم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا آیات دیگر رو نباید بگم؟ چرا بحث توحید در استعانت این همه مهمه؟ چرا خدا هی میخواد ما قوی بشیم در کمک گرفتن از خدا، پناه بردن به خدا؟ چه پناه بردن در سختی ها و مشکلات و حمله های شیطان، چه کمک گرفتن از خدا برای انجام کارهامون؟ چرا ما اصلا از این اسم ها استفاده نمی کنیم؟ چرا خدا این همه ما تأکید کرده در قرآن که من این همه اسم دارم ازش استفاده کنیم؟ ما همه چسبیدیم به یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یه چهار تا دیگه، یه کسی الان بگن 10 تا هم بیشتر یادش نمیاد. هزاران اسم خدا داره، میگه و اینا استفاده کن، هر کدوم از اینا برای شما یک قدرته، یک قدرته، ازش استفاده بکنید. ما اصلا بلد نیستیم استفاده کنیم. شما در کشور ما نگاه بکنید ببینید مردم ما بیش از یک قاره غذا میخورن. همیشه 50-60 میلیون نفر بیشتر از یه قاره غذا میخورن، مصرف غذا دارن. شاید در هیچ کشوری به اندازه ما، مگه بعضی از کشورهای سرمایه داری، مصرف غذا نداشته باشیم. در مصارف دیگه هم ما همینجوری اسراف‌کار هستیم. بیش از 17 برابر ژاپن 150 میلیون نفری ما داریم گاز مصرف میکنیم تو این کشور. اسراف سراسر وجود ما رو گرفته. حالا کاری واسه اسراف نداریم، اما در غذا اینجوری هستیم. یعنی 70 میلیون، بیش از 1 میلیارد نفر، به اندازه 1 میلیارد نفر غذا میخورن. مصرف دورریز، مصرف و دورریز. خب ولی بیش از 50% مردم مشکل غذایی دارن. یعنی مشکل چی دارن؟ سوء تغذیه دارن. یعنی پزشک، این پزشک متخصص، این نحوه تغذیه رو مناسب بدن نمیدونه. خود این تغذیه ها داره بدن ها رو داغون میکنه، مرگ و میر رو زیاد میکنه، بیماری ها رو توسعه داده. و غالب انسان ها اون موادی که بدنشون نیاز داره بهش نمیرسن، چون بلد نیستن، تنوع هم ندارن. ما اگه الان بگیم آقا غذا چی میخورید، 10 تا غذا ذکر کنید که تو طول هفته میخورید، ما همش تکراری داریم میخوریم. کباب، مرغ، نمیدونم قرمه، قیمه، بادمجون، عدس پلو، نمیدونم ساشمه پلو، چی یه چند تا دیگه، 10-12 تا دیگه خیلی زور بزنیم یادمون بیاد. همیشه هم هی داره تکرار میشه اینا. تو سبزیجات تنوع کمه، تو میوه‌جات تنوع کمه، تو خود غذاها ما اصلا از تنوع استفاده نمی‌کنیم. خب اون چیزایی که الان ما چقدر سبزیجاتی داریم که غریبن اصلا ازشون استفاده نمیشه. یعنی شما تو بعضی از شهرها برید، الان برید شما تو بعضی از سبزی فروشی‌ها چند تا سبزی بگید میگه اصلا نداریم، اصلا نمیاریم، کسی نمیخواد اینا رو. کلم‌ها، نمیدونم فلفل‌ها، عرضم خدمتتون که انواع و اقسامش استفاده نمیکنه از اینا. خب تکراری، غذاهای تکراری، غذاهای تکراری، غذاهای تکراری، بدن به اون چیزی که باید برسه نمیرسه. در روح هم همینطور هستش. ما هی تنوع نداریم تو مصرف مواد غذای روحیمون و اونی هم که داریم ازش خوب استفاده نمی کنیم. یعنی نمازی که همه قدرت ها رو داره نمیتونیم جذبش بکنیم، بلد نیستیم اصلا. خب اون نیروها رو به ما نمیده. ایاک نعبد و ایاک نستعین خیلی مهمه. و این همه اسم خدا گذاشته، میگه از این اسما استفاده بکنید و ما استفاده نمی کنیم از این اسما و خب همیشه گرفتاری مریضیم. در مواد غذایی شما نگاه کن چقدر تنوع خداوند گذاشته، در گوشت ها، در مواد غذایی، در انواع این همه غذاهای دریایی هست. ما اصلا استفاده نمی کنیم از غذاهای دریایی. معروف ترینشون و مشهور ترینشون و دم دست ترینشون که ماهی هست، که این همه دارن تاکید میکنن هفته دو بار بخورید، ما نمی کنیم این کار رو، چه برسه به سایر غذاها. در سبزیجات اینه. پس این همه تنوع برای که ما نیاز داریم به این تنوع. در مصارف مواد معنوی هم همینطور هستش. هزاران اسم هست، ما اصلا بلد نمیشناسیمشون، اصلا آشنا نیستیم که خاصیت این چیه. همونجور که راحت تو سبزی فروشی رد میشیم چیزای جدیدی رو میبینیم اصلا استفاده نمیکنیم. ببینید الان شما ناکن به سبزی فروشی ها چقدر مواد هست ما یک بارم تو عمرمون مصرف نکردیم. خب خدا برای تو آفریده. میوه ها، گوشت ها، سبزی ها و ما استفاده نمی کنیم. در اسماء الهی هم همینطور. الان به ما بگید آقا از بین اسمای خدا از این هزاران اسم 20 تا اسم رو کامل معرفی کن و خواص و آثارش رو. کی بلده؟ من 20 تا اسم رو میتونم معنیش رو بگم، دقیق باطنش رو میشناسم، کاربرداش هم بلدم، خواصش هم بلدم. ما اصلا ما خیلی ضعیف و فقیرانه داریم زندگی میکنیم، خیلی قانع داریم زندگی میکنیم، اصلا از قدرت ها و لذت ها و موهبت هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده نمیکنیم. هزاران اسم بی خاصیت افتاده و ما میتونیم اینا کلی استفاده بکنیم. به اسم های خیلی کلی هم اکتفا میکنیم، الله، رحمان و رحیم و چند تا چیز، اینا هم همیشه کار ازشون نمیاد. چون اسم مستقیم داره، میگم تا اسم مستقیم هست شما باید بری الله تا بخواد بیاد به داده تو برسه توی مشکلی، اسم الله میخواد بیاد به داده برسه، باید بیاد برسه به اسم فعلی کار بکنه. خب همون اسم مستقیم یه استفاده کن دیگه، ما نمیتونیم استفاده بکنیم. همون اسم هایی هم که اسم های اصلی هست، اسم اعظم هست، از اونا بلد نیستیم استفاده کنیم. ما از بسم الله الرحمن الرحیم چه استفاده کردیم؟ ما از رحمان و رحیم چه استفاده میکنیم؟ از ایاک نعبد و ایاک نستعین چه استفاده؟ از سبحان، الحمدلله، لا اله الا الله چقدر استفاده کردیم که بتونه ما قدرت بده؟ استفاده که قدرت نمیاره مثل بدن مریضی است که مواد رو میخوره و مواد دفع میشه، اصلا فایده نداره. خب مواد دفع میشه میره، یعنی تو یه مشکلی تو بدنت هست که هرچی غذا میخوری فایده ای نداره برات. تو بلدی ازش استفاده بکنی یه جور که بدی یک سودی برسونه؟ از الحمدلله میتونی قدرت استفاده بکنی؟ هفته پیش یادتون هست گفتم شیطان بسیاری از انسانها رو از نقاط ضعفشون، نه از نقاط قوتشون، به جهنم میبره. از هوششون، از نبوغشون، از عقلانیتشون، از عبادتهاشون، از معنویتهاشون، از تقدسهاشون، از ارتباطاشون، از خواباشون، از سابقه های عبادی، از جبه رفتنشون، از هیئتی بودنشون، از بسیجی بودنشون، از سید بودنشون، از کمالاتشون. شما الان برید تیمارستان سر بزنید ببینید چقدر آدم های نخبه ما تو تیمارستان داریم. مراکزی که بیماری های روانی هستن شما برید، افسردگی ها، روانی ها، چقدر آدم های نخبه بودن و فقط همین نخبگیشون بدبختشون کرد، هوش زیاد دیوانشون کرد، بلد نبود از این هوش استفاده کنه. شیطان خوب از این هوش استفاده کرد و اینو انداختش به دیوانگی، به تیمارستان. زیبایی، صدای خوش، نمیدونم پول، ثروت، کمالات دیگه همه بدبخت کرده در انسان. خب این من باید چه اسمهایی رو استفاده کنم که کمالاتم به ضررم تمام نشه؟ درس حوزه خوندنم، درس دانشگاه خوندنم، قرآن خوندنم، عبادت کردنم، سابقه جبه و جنگم، شهادت و فک و فامیلام، نمیدونم اسارت، آزادگی، سابقه جبهه، سیادت، روحانیت، ارتباط با علما، ارتباط با بزرگان خرابم نکنه. همه اینا میتونه علیه من تموم شه. خب ولی من چرا چجوری نمیتونم استفاده کنم ازش؟ من میام حرم و هر چی میام حرم میام قساوت قلبم بیشتر میشه. هر چی نماز میخونم میام شقاوتم بیشتر میشه. هر چی میرم کار عبادی میکنم خباستم بیشتر میشه. سنگدلیم بیشتر میشه. سرد بودنم بیشتر میشه. بی حالیم، بی رغبتیم نسبت به خدا بیشتر میشه. خب یه جا مشکل هست دیگه. خب از این مشکل رو چجوری میخوایم حلش کنیم؟ باید از اسما استفاده کنیم. لذا در پناهندگی که ما الان یه دونه رو چند جلسه است داریم روی بخش کار میکنیم، اون بخش پناهندگی به خداوند در حمله های شیطان که این باید استفاده کنیم. چند تا آیه بود که خدمتتون عرض کردم. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، که توضیح دادیم فقط موقع قرائت قرآن نیست، موقع همه تماس های عرفانی و معنوی شیطان به شما حمله میکنه، هم به خودت حمله میکنه و هم به اون امر مقدس حمله میکنه، از طریق تو به اون حمله میکنه، از فکر تو به اون توهین میکنه و تو باید حواست باشه که این فکرها فکرای تو نیست، خراب میکنه ذهنت رو تا به طور فاصله بندازه بین تو و اون امر مقدس. خب پناهندگی از شیطان در تربیت، سوره آل عمران آیه 36، مادر مریم، مریم رو به دنیا آورده، چقدر زیبا، اویزها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من پناه میدم مریم رو و ذریه مریم رو به تو ای خدا از شیطان رانده شده. یعنی حمله میکنه. ببینید چقدر زیباست، مادر مریم چه معرفت عظیمی داره که مریم رو به صورت یه بچه نگاه نمیکنه. میدونه، این شعور خیلی بالایی که قرآن میده، میگه یه مادری که بچه دار شد، یه پدری که بچه دار شد، باید به بچه به عنوان چی نگاه بکنه؟ با قیمت انسانی. قیمت انسانی هر یه انسان معادل همه انسان هاست. برابر این وقتی که یه کسی یه بچه داره، اگر به نظام تربیتی بچهش توجه کنه، ثواب هدایت همه انسان ها رو خدا بهش میده. به یه بچه تو زندگی، یعنی رو کره زمین، هیچ کاری با برکت تر از تربیت انسان نیست. یعنی یه سرمایه گذاریه، یک تجارت ابدی است. یه مادر، یه پدر، یه بچه داشته باشن، یه بچه، این یه بچه رو خوب تربیت بکنن، همین یه بچه رو خوب تربیت بکنن، مسلمان معتقد تربیتش بکنن، برد کردن ها، یعنی توی تجارت برد کردن، تجارت آخرت برد کردن. یه بچه مسلمان خوب معتقد تربیت بکنن. ببین چقدر زیرکه که اول از این حواسش هست مریم یه نفر محسوب نمیشه، مریم بی نهایت آدمه، هر یه بچه بی نهایت آدمه. این تجارت خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه موقع خداوند به انسان بچه نمیده، ثوابشو میده به یه نفس اگه بچه نداد. میگه خدای من اگه بچه داشتم تو راضی بودی به بچه داشتم این کارو میکردم. بچه نداری، بچه های دیگر هم میتونی تربیت بکنی. همه بچه های مردم بچه های ما هستن، تو این آدم سرمایه گذاری کنه هیچ فرقی نمیکنه. این همه ایتام، این همه غیر ایتام کسایی هستن که بچه های ما هستن، معلم، مدیر مدرسه است، اصلا نه تو محل میتونه تربیت بکنه بچه ها رو، کلاس قرآن بذاره، یه کار دیگه کنه، یه کار تربیتی کنه، یه منشأ اثر یه کار تربیتی باشه، اثر داره. لازم نیست بچه خودش باشه، که هر بچه‌ای میتونه برای من بی نهایت آدم باشه، هر بچه‌ای، بچه کس دیگه باشه، لازم نیست بچه خودم باشه. حالا به خودم که ندیده اجرشو به من میده. من تعجب میکنم گاهی وقتا عزیزان رو میبینم، میبینم که بچه‌هاشون الان مثلا 7 سال، 8 سال، 10 سال، یه موقع آدم مثلا یه بچه داره، خداش بچه نداده. خب ببین نداره، حالا بچه داده نداده بشه. ولی من غالبا میگم خب این بچه‌ها فاصله سنیشون 3 سال خیلی خوبه. تو اسلام همین تاکید شده. 3 سال. 4 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، بعد این بچه میگه خسته شدیم، بس این یه دونه بسه. این خیلی بده اینجوری. که یه دونه، دو تا اکتفا برای چی دارن میکنن به یه دونه دو تا؟ میبین چه تجارت عظیمیه بچه دار شدن. حالا چه بچه خودت چه بچه های دیگران، ولی خودت میتونی بچه دار بشی، خودت بچه دار. تجارت بسیار با عظمتیه. میگه حالشو نداریم، حوصله‌شو نداریم، بچه اذیت میکنه، بچه مزاحمه، بچه به کار و کارت به چه درد میخوره. حالا شما رفتی الان سر کار، کارم کردی، میخوای چیکار کنی از این کار؟ تا این سرمایه عظیمی که خدا بهت داده که یه دونه انسانش معادل همه انسان هاست، اگه رو این آدم سرمایه گذاری بکنه، به همین دل خوش باشه تو زندگیش، رو همین نفس شروع کنه سرمایه گذاری بکنه، این سعادت دنیا و آخرت رو برده. این مادر، این پدر خیلی عظمت داره. و خود این یه بچه میتونه قانون، چه بچه ما باشه بچه کس دیگه، قانون یه شادی باشه برای ما که من خدا رو شکر میکنم که خداوند این سعادت رو به من داد که انسانها رو تخریب نمیکنم، انسانها رو از خدا دور نمیکنم، و خداوند این لطف رو در حق من کرده که من بتونم پیامهای مثبت الهی، پیامهای انسانی به انسانها بدم، به بچه ها بدم، بچه ها رو تربیت کنم. و عزیزترین موجودات روی زمین بچه ها هستن که خداوند میفهمد اگر بچه ها نبودن خداوند عذاب نازل میکرد به سر شماها. دوست داشتنیترین، عزیزترین، محترمترین، اگر آقا سرمایه گذاری هم بکنه رو بچه ها، هر چقدر سرمایه گذاری کنه ارزشش خیلی بیشتر از بقیه است. خب مادر مریم میگه خدا یا این چقدر زیرکه، انی اوئی زوها، اینو و ذریته ها، ذریه مریم رو، یعنی نمیگه بچه های مریم رو، میگه ذریه، مثل از زکریاست. زکریا هم خیلی زیرکه، وقتی میاد میبینه که مریم غذا همیشه براش آماده است، انالک هازا، این غذاها کجا میاد برا تو؟ یه از فضل خداست، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. کلو مریم میده دست زکریا سلام الله علیه. مریمی که پیغمبر نیست کلو میده به پیغمبر، پیغمبر کلو میگیره، کد چیه؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا من بخواد بی حساب به هر کس بخواد میده. ارزه داری بی حساب بدی؟ خدا میگه شما هر وقت کمک از من میخواید کمکتون میکنم، اما اگه بی حسابم بخواید بی حسابم بهتون میدم، فقط ارزه داشته باشید بیایید بگیرید، من بی حساب میدم. پیر مردی به نام زکریا با یه پیر زنی که زنش پیرم هست دیگه، اونجا میگه که چیه؟ فدعا ربه، دعا میکنه، ناامیدم نیست، چون بی حساب، قراره بی حساب باشه. میگه جوونی و پیری که دیگه حساب نداره، که درسته ما پیریم، ولی بعدیم کدو داده، بی حساب خدا میده، منم بی حساب از خدا میخوام. ببین کمک اینجوریه، پیره میره وای میسه میگه بچه میخوام، رب حبلی، نمیگه خدا یه بچه به من بده، اصلا این حرفو نمیزنه، رب حبلی ذریتن طیبه، اصلا بچه نمیگه، میگه من یه نسل طیب میخوام. ببینید به ما یاد میده قرآن که ما باید به بچه‌ها به چشم بی‌نهایت آدم نگاه کنیم، یه سرمایه با عظمت، خرابش نباید بکنیم، زایش نباید بکنیم، آسیب نباید بهشون بزنیم. و اگه کسی بزنه، آسیب بزنه، به اندازه‌ای که به همه انسان‌ها آسیب زده باید جواب بده بعداً. خیلی خطرناکه بچه داری، خیلی هم پرسوده بچه داری. رب به حبلی ذریتن طیبه، یه نسل طیب به ما بده خدایا، یه پیغمبر خدا بهش میده که شهیدم میشه، پیغمبر خیلی بزرگ، یحیی سلام الله علیه، سلام الله علیه. خب پناه میدم بچه‌مو و نسلشو به تو از شیطان، یعنی چی؟ یعنی من مراقبت میکنم بچه‌مو شیطان نزنه، تو تربیتش، تو نطفهش، تو غذاش، تو لقمهش، تو دیدنیهاش، تو شنیدنیهاش، تو رفاقتاش، تو کتابایی که میخونه، تو مهمونیایی که میره، تو مسافرتایی که میره، مواظب بچه‌م هستم شیطان نزندش. الان چقدر پدر مادر از بچه‌هاشون شاکیان، مراقب نبوده، میگیم بچه‌م خیلی بچه گلی نازی بود، دختر خیلی ناز، خوب، چادری، زیارت عاشوراخون، متدین، رفته دانشگاه خراب کرده. ببین واکسن نزدی به بچت، رفت دانشگاه اونجا خراب شده. به پسرت واکسن نزده بودی قبلا؟ آقا شما وقت میگه مادر، مادر خوب، پدر خوب کسی هست که واکسن میده میزنه، که اگه بزرگ شد کزاز، فلج، دیفتری نگیره. شما واکسن نزدی بچه رو؟ اصلا فکر تربیتش نبودی؟ اون چیزایی که بچه رو قدرتمندش میکنه بهش ندادی؟ از خونه که کنده شده، رفته سربازی، رفته دانشگاه، رفته خارج از کشور، میبینه که شیاطین اون موقع که پیش تو بود بهش حمله نمیکردن چون تو میتونی محافظت بکنی ازش، از پیش تو که اومد گرگا حمله کردن بهش و دریدنش. خود چرا مسلحش نکرده بودی که وقتی تو هم نیستی بتونه از خود خدا کمک بگیره؟ رفت سربازی آسیب نمیده، رفت دانشگاه خراب نشه، رفت محیط کار خراب نشه. و اصلا خود ما باید همین جوری باشیم، جوان ها باید خودشون حواسشون باشه. ممکن پدر مادر ما مستضعف باشن، بندگان خدا، نداشته باشن به ما بدن، مثل پدر مادر که وضع مالیش خوب نیست، قضا نمیتونه بده، حالا که گناه نکرده که، بنده خدا نداره. خیلی از پدر مادر الان مستضعفن، مسائل تربیتی رو نمیدونن، بلد نیستن، آشنایی ندارن، کسی بهشون یاد نداده، زورشو زده، تمام محبتش این بوده که تو درس بخونی، همه محبتش این بوده که تو قبول شی بری دانشگاه. خب حالا که دیگه با این اخلاص برات کار کرده، خدماتشو ضایع نکن، جهنمیش نکن پدر مادر تو. تو هم کمک کن، تقوا رو پیشه کن، نذار رو سیاه بشه، نذار آسیب ببینه، نذار دلش بشکنه. این بحث مواظبت خانواده، مراقبت از خانواده در مورد شیطان. شیطان به همه حمله میکنه، به زن حمله میکنه، به مرد حمله میکنه، بچه ها حمله میکنه، و این حمله ها هم لازمه. ما چون تصمیم نداریم شبیه خدا بشیم، این حمله ها فقط ما میسیم بزنه تو سرمون، چون اصلا نمیخوام ازش استفاده کنیم. لذا بلد نیستیم از این مهارت ها استفاده بکنیم، برامون هم مهم نیستش. خب بقیه اقسام پناهندگی رو انشالله جلسه بعد میگم. اما سوال مهم اینجا، خیلی این سوال مهمه، هم باید سوالشو مطرح بکنیم، مشکل رو هم جوابشو بگیم، راهکاراشو بگیم، بسیار بسیار مهمه، خوب توجه بفرمایید. خدایی که رب ماست، اله ماست، ملک ماست، قل اعوذ به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. ببینید جنبه های مختلفی هست انسان میتونه به خدا پناه ببره، به رب بودنش یه جور، اله بودنش یه جور، ملک بودنش یه جور. تو مسائل سیاسی اگر کسی بخواد آسیب نبونه، به رب نمیتونه پناه ببره، به اله هم پناه نمیتونه ببره، حتی کمک میکنه ها، اما اگه بخواد دقیق پناه ببره باید به چی پناه ببره؟ به ملک باید پناه ببره. اصلا بلدیم از ملک استفاده کنیم؟ اگه کسی به اسم ملک پناه ببره و بلد باشه که این ملک چیکار میکنه تو زندگی ما، اصلا انحراف سیاسی پیدا نمیکنه، یعنی تا آخر سالم میره، هیچ فتنه‌ای در او تاثیر نمیذاره، تا خودشو برسونه به چادر امام زمان سالمه. ولی بعد از ملک استفاده کنه، از اسم ملک، یه جایی بعد از اسم اله استفاده کنه انسان، یه جایی بعد از رب استفاده کنی و از اسمهای دیگه. قل اعوذ، اگه لازم نبود چرا خداوند سه بار تکرار کرده اینو؟ خب میگفت قل اعوذ بالله، چرا اینجوری میگه؟ برای اینکه همش دقت داره، ریاضیه، تمامش علمی و ریاضیه، فرمول داره تمامش. قول اعوذ به رب ناس کجا؟ ملک ناس کجا؟ اله ناس کجا؟ تو کدوم مشکلات؟ تو کدوم مزد؟ با هر اسمی کجا من باید کمک بگیرم؟ این خدای به این مهربونی که کنار ما هست، با همه اسما کنار ما هستش، وایستاده میگه هر کاری داشتید به خودم بگید. من خدای بی نهایت، با قدرت بی نهایت، با کارایی های بی نهایت کنار شما هستم. وایسا جلو من، به من بگو که از من کمک میخوای، من بهت کمک میکنم. عرضه داشته باش، نماز که میخونی بگو ایاکه، یعنی میبینمت. کاف خطاب خیلی مهمه و چقدر ما باید تمرین کنیم تا این کاف خطاب رو پیدا بکنیم. که الان روشاش هم باید بگم خدمتتون. ایاکه هم دیگه، الان شما، من دارم شما رو خطاب میکنم، شما دارید منو میبینید دیگه. به بابات میگه بابا جون کمک کن، مثلا به مادر میگه مامان کمک کن، مامان تو کمک کن. این توی که میگی مامان تو میبینیم، احساسش میکنی، ملموس برات، اونم میبینه تو داری میبینی. شما اگه شب تو رخت خوابتون همینجوری که خوابیدید، بگو بابا من فردا کار دارم، یه سر هزار تومن باید من بدی، بابا سر هزار تومن به من بده، بابا سر هزار تومن به من بده. تسبیحم دست بگی تو خوابم بگو. بابایی که میگه تو خوابی سو هم به روش نمیاره اصلا، نیمه این داشت خواب میدید، اما یه بار تو بیداری صبح سر صبحونه بابا سر هزار تومن پول بده. بابایی که داشته باشه مهربونه، قبولت هم داشته باشه. خطاب بود دیگه، ما تو خواب با خدا حرف میزنیم، اصلا حواسمون نیست که چی میخوایم، حواسمون نیست که میخوایم. چند بار تا باه شده که ما بگیم نماز بخونیم، بگیم میخوام یاکه اتو کمک میخوام، خدا در خونه تو اومدم، در خونه کسی دیگه نیستم، به تو دارم میگم خدایا، به تو، به تو پناه آوردم. ما اصلا این حالتو نداریم. تا حالا شده اونجوری که از یه نفر تو زندگیمون کمک گرفتیم، از یه انسان یه بار از خدا اینجوری کمک بگیریم؟ با تو کار دارم. چرا ما نمیتونیم از خدا کمک بگیریم؟ چرا ما از اسما نمیتونیم استفاده بکنیم؟ چرا از ائمه نمیتونیم استفاده کنیم؟ چرا خدای ما خدای بی عرضه‌ایه، به درد ما نمیرسه؟ ها؟ نه جلو گناهمون رو میتونه بگیره، نه جلو غمگین شدنمون رو میتونه بگیره، نه جلو استرابمون رو میتونه بگیره، نه جلو تو سری خوردنمون رو میتونه بگیره، نه جلو زمین خوردنمون رو میتونه بگیره. اصلا یه خدایی که هیچ کاری نمیتونه بکنه، اصلا واسه استفاده نمیتونه بکنه. 50 سال هم داری صداش میکنی، امام صادق میفهمد یه رکعتش هم قبول نیست. یعنی یه رکعت هم تو اصلا خدا کمک نگرفتی، بنز یه رکعت. 40 جلسه پاشوی رفی جمع کردن، یاک نعبدو و یاک نستعین، اصلا تو خواب تو چرت و خمیازه داره میگه. بعد از نماز میگه خب چی شد، نماز خوندی چیکار کردی؟ هیچ، دو رکعت نماز تحیت خوندی، دو رکعت نماز امام زمان خوندی، حالا چی شد؟ چیزی هم خواستی؟ میگه آره آخر نماز به امام زمان گفتم زن میخوام، اینش فقط یادشه، یا فلانی مشکل داره مثلا مریضه. پس نمازه چی؟ کمک، استعانت، خدا، اسماء خدا؟ نه، این خدایی که میذاره ما اینقدر ضربه بخوری به شیطان، جلو و عقب، راست و چپ، این چه خداییه؟ اینقدر ما قصه داشته باشیم، اینقدر مشکلات داشته باشیم، اینقدر آسیب ببینیم، حمله جلو وای میشیم اینقدر بزنه تا بمیریم، حمله عقب همینطور. اصلا یه آدم ذلیل، ضعیف، بدبخت تو سری خور، با خدا آدم این همه بدبختی داشته باشه، با معصومین این همه بیچارگی داشته باشه، این خیلی بده، خیلی زشته. و خدا هم میگه حقته که تو بدبختی بکشی، اصلا من به تو کاری ندارم و رحمم بهت نمی کنم، بلکه تو خیلی بی‌عرضه‌ای، منو کنار خودت داری اصلا استفاده نمی کنی، امام زمانو داری استفاده نمی کنی، پس چجوری تو داری زندگی میکنی؟ اگه بری تا خودکشی، بری تا بیمارستان، مگه خدا الان هم رفتن تیمارستان کاری باشون داره؟ شما هی برو دعاشون کن. این خیلی احمق تشریف داره، بعضی ها مریض شده اون عیب نداره، ولی خیلی خودشون رو بدبخت میکنن. بذار جهنم، حقشه بره جهنم. من کنارش بودم اصلا از من استفاده نکرده، با این همه اس وایستدیم در خدمت آقا، در خدمت خانم، هیچ اصلا میدونی چرا؟ این طرح سوال، مشکل اساسی ما این استش که چند هفته داریم رو این کار میکنیم. ما چرا نمیتونیم این خدا استفاده کنیم؟ چرا با این خدا نمیتونیم ارتباط داشته باشیم؟ چرا با این امام زمان ارتباط نداریم؟ چرا ما امام زمان رو بنازه بابا ننمون دوست نداریم؟ چرا تا به حال یه بار دلمون از سوز قلب تنگ شده براش از صمیم قلب؟ چرا براش نمیتونیم دعا کنیم حتی؟ یه دعای خالصانه براش بکنیم؟ اونجوری که برای مریضی خودمون، مریضی زن و بچه‌مون، برای بابا ننه‌مون، برای دوستامون گریه میکنیم، چرا نمیتونیم برای امام زمان اینجوری گریه بکنیم؟ چرا دلتنگش نیستیم؟ بابامون هست یا نیست؟ خب هست. اماممون هست یا نیست؟ هست. مهربون‌تر از هزاران و هزاران برابر پدر مادر مهربون‌تر هست به ما یا نه؟ ما بیشتر بچه اونی به بچه پدر مادرمون، بچه اون هستیم. پس چرا ما اینقدر بدبختیم و ضعیفیم؟ چرا ما دلمون نمیاد برای حضرت کاری بکنیم؟ چرا میترسیم؟ چرا عمده وقت زندگی ما صرف کمالات جمادی و نباتی و حیوانی، صرف امام زمان نیست؟ چرا ما هوس رفاقت با خدا به سرمون نمیزن؟ برنامه ریزی برای رفاقت با خدا، صمیمیت با خدا، دوست شدن خدا، عاشق خداش، چرا ما اصلا این خدا رو فقط به عنوان یه خدای خیلی تزئینی دیدی؟ بعضی مثلا هستن تو ماشینشون یه اللهی میزنن، تو خونهشون یه تابلوی میزنن، بعد هیچ وقت نماز نمیخونن، هم یه تابلو رو فقط گذاشتن اونجا، یه سوری یه چیز زینتی گذاشتن اونجا. ما یه خدای زینتی داریم، چرا ما انقدر بیچاره؟ چرا حضرت میگه شما 60 سال نماز میخونید یه رکعتش هم قبول نیست؟ چرا میگه بسیار رب صائم در نهج البلاغه لیس له من صيامه الا الجوع والظما؟ فقط روزه میگیریم اما مهمانی وارد نمیشیم، شب قدری فایده نداره برای ما. چجوری ما ها اینقدر ضعیفی؟ من بیشتر خدا رو شاهد میگم، خدای تو محضر تو دارم میگم که بیشتر از همه خودم دارم خطاب میکنم. چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا 40 سال 50 سال به انبساط به نشاط نرسیدیم؟ چرا وقتی خدا میگه با من شاد باش از من لذت ببر ما نمیتونیم با خدا شاد باشیم ازش لذت ببریم؟ چرا میگه من با همه بهشتم با همه اولیاام بالاتر از بهشت تو دنیا تجلی کردم براتون، بیاید بیاید وارد شید و لذت ببرید، بیشتر از لذت بهشتیا لذت ببرید، بیشتر از لذت بهشتیا اینجا میتونید لذت ببرید شما. و چرا ما انقدر بدبختیم؟ جوابش خیلی مهمه، جوابش هم بدیم، حالا راهکارش ان شاء الله هفته بعد. جواب برای که ما خدایی رو میپرستیم که نمیشناسیمش. ما خداشناسیمون، پیغمبرشناسیمون، دینشناسیمون در حد خیال و گمان و ظنه، اعتقاد نیست، بینش نیست. اعتقاد از عقد میاد، یعنی گره، یعنی دختر پسر عقد کردن یعنی چی شدن؟ گره خوردن به هم دیگه، عقد یعنی گره. ماها دینامون تعبیر دقیق خیلی قشنگه قرآن، و من الناس من یعبد الله علی حرف. یه خدای یسوعه میگه این خدایی که شما میگید چجوریه؟ میگه آقا مثلا گفته که نماز 17 رکعت باشه، دیگه چی؟ ماهی 30 روزم روزه، حالا دیگه چی؟ یه حجابی یه چیزی اینا تا همین حد خب تمومه. بعد میگه دیگه چی؟ میگه جهاد. نه جهاد نه، اون اصلا حرفشو نزن. خمس اونم که نه اصلا هیچی. زکات نه 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 اوه 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 اوه. اونم نه. امر معروف نهی از منکر نه، و نه سر که درد میکنه دستمال نمیبندن اینم که هیچ. حج حالا اگه رسیدیم میریم، نرسیدیم که حالا فعلا میخوام الان مب بخرم، پول حج ندارم بدم. الان ما چقدر داریم آدمایی که مستطیع بودن و نرفت. حضرت فرمود کسی که میتونه بره حج و نره مسیحی و یهودی مرده، مسلمان نمرده. بقیه چی؟ اونا هم که هیچ. میگه آقا نماز که میگیم 17 رکعت نماز یعنی 17 تا 1 دقیقه 2 دقیقه، ولی 17 تا 2 دقیقه ارتباط. اندازی با ماما ننت ارتباط داری، با زن و بچت، با خواهر برادرات، با رفیقات، با یه آدمی تو تاکسی حرف میزنی، اینجوری حرف بزن با خدا. 50 سالمون شده نتونستیم یه رکعت نماز بخونیم اینجوری با خدا حرف بزنیم. ما اصلا خدا رو حساب نمی کنیم به هیچی. خب نمیبینیمش که بگیم تو اصلا، اگه من ببینمش که وقتی دارم باش حرف میزنم، شما الان با هر کی حرف بزنی تو زندگی، حتی یه آدمی که خوشت نمیاد ازش، وقتی داری حرف میزنی با تمرکز حرف میزنی باش، قشنگ میفهمه تو داری چی میگی، تو هم میفهمی چی میگی. با حضور قلب 2 ساعت اگر دعوا هم کنی 2 ساعت دعوا با حضور قلب میکنی، اگر فوش بدیم با حضور قلب فوش میدیم. ولی ما اصلا با خدا عشق بازی مون هم هیچی، میخوام عشق بازی کنیم نداریم، حرف میخوام بزنیم، کمک میخوام بخوام، مشکل داشتیم رفتیم کمک بگیریم، نمیدونیم باش حرف بزنیم. تا امام رضا رفته بعد 5 دقیقه امام رضا حرف نزده، برای که ما اصلا نمیبینیمشون. خدای ماها خداهای خیالیه، همین که قرآن میگه سوره حج، میماسه دنیا یا نه؟ اگه ماسی داره نماسه نه، اگه قرار به دنیا هم، به زندگی هم، به عشق و حال هم، به کمالات جمادی نباتی حیوانی لطمه بخوره، نه ما با این خدا. همین جرفه خانومی همین جلوی همین کلاس اومد یقه منو گرفت که من 2-3 هفته است دارم میام اینجا کلاس، کفشامو بردن پولم هم زدن تو حرم، عمرن دیگه نماز بخونم. قرآن میگه اینا دنیاشون اجابت بشه هستن، این اجابت نشه نه. ما تو ماه خون هستیم، ماه محرم، 18,000 نامه به امام حسین مینویسن میارنش تا کربلا. شیعه هستن بله، عمل رو دوست دارم، بله، اما همه خیالیه. یه پخ ابن زیاد همه رو فراری داد. ابن زیادی که با 10-12 نفر اومده تو کوفه، چند نفرم تو دارالاماره مجموعاً 30 نفر، 30 و خورده نفر، 18,000، چقدر جمعیت تو این شهر هست؟ الله اکبر. اینا به قول امام یکی یه سطل آبم میریختن، اینا خفه شده بودن. قرآن میگه بی تقوایی های شما، بی دینی های شما، شما ترسو بار میاره. ما خدای خیالی رو داره میپرستیم. ما اعتقاداتمون قوی نیست، ما رو عقایدمون کار بکنیم. ما خدایی رو میپرستیم که زنیه. به امام صادق میگه آقا این دعاهای ما چرا هیچ کم فایده نداره؟ میگه شما خب چی رو صدا میکنید؟ امام صادق میگه شما کسی رو میخونید که نمیشناسیدش، اصلا شناخت ندارید رو این خدا، اینقدر راحت شک میکنید. قرآن میگه مؤمن کسی است که الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، اصلا شک تو دلش ایجاد نشه چون دیدهش. شما استاد دانشگاه تو دیدی؟ پزشک معالج تو دیدی؟ به تخصص شک هم نمی کنی، میگه هست، اصلا تردید نمی کنی، همیشه هم میری پیشش، میگه هست، اینا من میدونم هست، هر وقت هم کادر میرم پیشش. دکتر خیلی هم خوشم نمیدادش، ولی میدونم متخصص، باید برم پیشش، میرم پیشش، هرچی هم میگه گوش میکنه. ما اصلا کو خدات؟ ما زنی و گمانی که تأکید میکنه قرآن، ما با زن و گمان عبادت میکنیم خدا رو، همینش هم باز خیلی ارزش داره، خیلی خوبه، ولی خب خودمون آسیب میبینیم. بهتر از اونایی که اینو ندارن، ولی نسبت به لیاقتمون، نسبت به حق، نسبت به حقیقت اصلا فایده نداره اینجور عبادت. خدایی که من با 4 تا مشکل زندگی بتونم بذارم بهش کنار، فراموشش کنم، اصلا نما حوصله شو دیگه نداشته باشم، چه خداییه؟ خدایی که من بتونم بفروشمش، امام زمانی که بتونم بفروشمش، بتونم راحت بدون اون زندگی کنم، بذارم فراموشش کنم، این چه خداییه؟ چه امام زمانی؟ نمازی که عرضه نداره منو شاد بکنه، ذکر و دعایی که اصلا نمیتونه شاد بکنه. من اینا گفت قرآن شراب مؤمنه، این چه قرآنیه که اصلا من 40 سالم دارم میخونمش، یه بارم مست نکردم، یه بار یه ذره همچین مستی هم نه، اون که دیگه حالا یه کمی مثلا گیتشم، یه کمی 5 دقیقه نشگی بهم دست بده. قرآن ما چی میخونیم اصلا؟ تا حالا رفتیم سراغ این شراب؟ جدی نرفتیم. ما انقدر که سراغ زبان و کامپیوتر و اینترنت و اینا رفتیم، سراغ قرآن چند نفر وقت جدی گذاشتن برن ادبیات عرب یاد بگیرن و بتونن از این شراب استفاده کنن؟ کلاس زبان میذاری میرن پول میدن، کلاس کامپیوتر پول میدن وقت میذارن یاد میگیرن، کلاس قرآن رایگان میذاری نمیرن، ادبیات عرب میذاری 50 نفر اول جوگیر میشن میان، بعد 5 نفر هم نمیمونن، نمیخوان با قرآن صفا بکنن. چند نفر الان گفتم ما واجبه بریم زبان قرآن رو یاد بگیریم که با این قرآن رفیقمون ارتباط برقرار کنیم؟ دانشگاه آره، زبان آره، کامپیوتر آره، کارهای هنری آره، نمیدونم چیزای دیگه که ضرورت نداره، اصلا هم چه سوالش شب اول قبر نیست. ما وقتمون رو گذاشتیم رو چیزایی که جزء سوالای شب اول قبر و قیامت نیست و جزء چیزایی که سوال هست، اصلا حوصله‌شو نداریم، حالشو نداریم، بدمون هم میاد خدا وکیلی. ما خداهای خیالی، خدای خیالی، ائمه خیالی، امام زمان خیالی و وهمی است، یقین نداریم بهش، دلمون محکم نیست به اینا، پر از سوال، پر از شبهه. چند تا کتاب عقیدتی خوندی که شبهاتت برطرف شه؟ بگو من مثلا 10 تا کتاب عقیدتی خوندم تو توحید، هیچ سوالی ندارم اصلا، شبهه ندارم، سوال ندارم در مورد کارهای خدا، اصلا من به تردید نمیافتم در مورد ائمه، در مورد پیغمبر. یه دونه برنامه ماهواره 4 تا آدم کافر فاسق فاجر میشینن، یه 4 تا مسخرگی میکنن نسبت به پیغمبر، این تو دلش 1000 تا شک میفته. نسبت به امام زمان 4 تا شبهه مطرح میکنن، این مریض میشه میفته. ما اصلا جدی نیستیم. ما توی انسانیتمون جدی نیستیم، توی توحیدمون جدی نیستیم، توی ارتباطمون با خدا، کمالات فوق عقلی و عقلانیمون جدی نیستیم. ما داریم وهمی زندگی میکنیم، توهم، خیال، خواب. اطلاعاتی هم که کسب میکنیم، مسیر علمی هم که غالبا داریم میریم، مسیرهای همه شکی و ظنی و به درد نخوره. اطمینان، قدرت، یقین نمیاره برا من. شادی، انبساط، بینش، بصیرت و معرفت. در حالی که امام رضا تو اردو ما اینا رو بس کردیم، اونایی که میخوان کار جدی بکنن، حالا قرار شما راهکارا رو بعدن بگیم، ولی یکی از کارهای مهم همین است که رو معرفت سرمایه گذاری کنیم. تو بحث اردو اول چی گفتیم؟ اولین قسمت از خطبه که حضرت داریم خوندیم، تا الان 10 قسمتش خوندیم، ان شاء الله 21 قسمت دیگه هم تو اردو دوم. اولین فرمول چی بود امام رضا فرمود؟ اول عبادت الله معرفته. آقا آغاز بندگی خدا شناخت خداست. این خدایی که ما میشناسیم اصلا کمکمون نمیتونه بکنه، رفیقمون نیست، کمک نمیتونه کنه. این خدا من چجوری، این خدا شادی که ازش توی سراغ نمیرم که بعدش شادی بگیرم؟ اگه من شادی سراغ داشتم میرفتم میگرفتم. مثل یه پولدار، یه ثروتمندی که وضع مالیش خیلی خوبه، منم میشناسم، منم نزدیک، منم دوستم داره، منم دوست داره منو، من وقتی دیگه پیداش کردم میرم دائما ازش کمک میگیرم، میگم تو میتونی مشکلات منو حل کنی. ولی این خدا ما گمه برامون، اصلا محسوس نیست، نمیبینیمش. در حالی که فرمون این ما تولو فثم وجه الله، همه جا هستم، نحن اقرب الیک من حبل الورید، از رگ گردن به تو نزدیکتر هستم، از اینم نزدیکتر، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از خودتو به خودتو نزدیکتره. من همه جا رو پر کردم و تو نمیبینی منو. گول یه چهار روز درس خوندنمون، دانشگاه خوندی، حوزه خوندی نخور. ما ها عبادتامون وهمیه، خیالیه، ما هنوز به یقین نرسیدیم، به اطمینان نرسیدیم، شبهات سوالامون رو برطرف نکردیم. برای همین تا یه باد میاد، اولین چیزی که تأثیر میذاره رو زندگی ما ارتباطمون با خداست، با معنویت همه رو میذاریم کنار، با حیوانیتمون خدا رو، حیوانیتمون تأمین باشه، خدای خوبیه، مسائل گیاهیمون، غذاییمون، خوراکمون، لباسمون خدای خوبیه، نه ما با خدا قرار میکنیم. فعمل انسانو ازا مبتلاه ربه فنعمه فیقول ربی اکرمن. خدا وقتی که آزمایش میکنه، نعمت میده، میگن به چه خدای خوبیه، الحمدلله چه خدای خوبیه، نعمت داده، اکرام کرده ما رو. و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. تا امتحانش میگیره، آزمایش میده، یه ذره فتیله کار مالیش میاد پایین، یه ذره پولش کم میشه، مشکلات دیگه، آسیبای دیگه، یه چه خدایه، این چه خدایی آخه، از چرا به داد من نمیرسه، چرا مشکلات من حل نمیکنه. و یقول ربی اهانن، این خدا اهانت کرده من. ما خداهای خیالی رو داریم میپرستیم، خدای خیالی و معصومین خیالی. ما باید بریم رو معرفت کار بکنیم جدی. حالا الان ابزارم یاد گرفتیم، اومدیم اسمارم کار کردیم، وقتی که بلد نیستیم استفاده کنیم به چه درد میخوره؟ بله من اتومبیل دارم ولی نمیتونم رانندگی کنم، باشه نرفتم دوره ببینم، تلفن همراه خریدم ولی تلفن همراه من فقط میتونم باشه یه شماره بگیرم، شماره جواب بدم، قسمت‌های دیگه‌اش 95% کارهایش بلد نیستن. و همین فقط شده یه ابزار پاسخ داد. کامپیوتر خریدم خونه، فقط میتونم باشه یه فیلم نگاه کنم، به اندازه ماشین حساب ازش استفاده میکنم، یه میلیون کارایی دارم و بلد نیستم استفاده کنم، چه خداییه؟ اینا خداهای ماست، خداهای وهمی خود ماست. خدایی که من دارم قیمت هر کس به اندازه قیمت خداشه، توان هر کس به اندازه توان خداشه، توان امام زمانشه. تو با داشتن این خدا، با داشتن این امام زمان، یه آدم بی‌عرضه‌ای هستی، یه آدم تو سری خور هستی، یه آدمی که همش احساس بدبختی داری. خب پس این خدات هم به درد خودت میخوره، امام زمانت هم به درد خودت میخوره. ما باید بریم کار عقیدتی بکنیم، کار معرفتی بکنیم، سطح معرفتمون رو بالا ببریم، خدامون رو بسازیم، یه خدای خوب، از خودش هم کمک بگیریم اول. خدا میخوام برسیم به اللهم عرفنی نفسک، کمک بگیریم. واقعا تا ما گرفتار خیال هستیم، توهمات هستیم، خداهای گمانی و ظنی رو عبادت میکنیم، این سرنوشت ما خواهد بود. توی دریا با تشنگی میمیریم، کنار آب و غذا با گرسنگی میمیریم. تو کانون خوشبختی بدبخت میمیریم. در کانون شادی با قصه دق میکنیم. ما باید بریم سرمایه گذاری بکنیم، تجدید نظر کنیم در عقایدمون و در معرفتمون. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.